سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مهمترین هدف زیارت نصرت ولی خدا، مسیر پیاده روی نجف تا کربلا، موکم خدام الحسین، اربعین 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
هر کسی با دین، با قرآن کریم، با اهل بیت، با دستورات دینی میخواد سر و کار داشته باشه و اونها رو درک کنه، باید یه آمادگی ذهنی برای برخورد با پدیده‌های چند بعدی داشته باشه. البته در طبیعت هم این پدیده‌های چند بعدی پیدا میشن، ولی در زندگی ما اینقدر جمع حتی ازداد معمولا به این سادگی پیدا نمیشه که در میان مفاهیم دینی پیدا میشه. ما وقتی با مفاهیم دینی برخورد میکنیم، باید این آمادگی ذهنی رو داشته باشیم که این مفاهیم جدا از این که هم به درد دنیا میخورن هم به درد آخرت، در دنیای ما چند نوع تأثیر دارن در آن واحد و از چند بعد میشه احکام الهی رو باش برخورد کرد، از چند بعد میشه یک آیه قرآن رو مورد بررسی قرار داد و ازش چیز فهمید. نماز فقط یه خاصیت نداره، خاصیت های بسیار متنوعی در نماز نهاده شده که گاهی از اوقات این ابعاد ظاهراً با هم خیلی فاصله هم دارن، متضاد هم چه بسا باشن. زیارت یک پدیده یک بعدی نیست، فقط جنبه عاطفی بین ما و ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تأمین نمی کنه. همونقدر که جنبه عاطفی رو بهش میپردازه، همونقدر یا بیشتر جنبه اعتقادی داره. همونقدر که جنبه اعتقادی داره و جنبه عاطفی که ممکنه فردی تلقی بشن، همونقدر جنبه اجتماعی داره و سیاسی. همونقدر که جنبه سیاسی و اجتماعی داره، جنبه اخروی داره. همونقدر که جنبه اخروی داره، جنبه های دیگری از نظر انسانی درش هست که ممکنه مستقل از همه آنچه که گفته شد باز فواید مستقلی باشن که برای یک زیارت قابل تصوره. خیلی کوته نظریه که ما بگیم این زیارت با عظمت، بله، جمع عزاداران ابا عبدالله الحسین و عاشقان ابا عبدالله الحسین دوست دارن میرن زیارت، و بخوایم زیارت رو در این عبارات محدود کنیم، دوست دارن میرن زیارت، نه خیلی، خیلی هاشون احساس وظیفه میکنن میرن زیارت، یک وظیفه شرعی میدونن این رو. اینجور نیست جمعی از عاشقان از سر عاطفه دور هم دیگه جمع شده باشن. شما وقتی نیروهای نظامی رو در یک لشگر، در یک مانور نظامی میبینید، اینجا دیگه بحث عاطفی نیست، بحث قدرت آفرینی برای یک ملته. و این زیارت اربعین دقیقا یک رزمایش جهانی برای امت اسلامه. و هرچه از این بعد شما به این زیارت نگاه بکنید، شکوهش رو بیشتر درک میکنید. و اتفاقا در دل تک تک زائرین باید این باشه، یه قطعه از زیارت اربعین که اعلام میکنید و نصرتی لکم مقدّه، من آمادم به شما کمک کنم، من نیومدم فقط برای سلام و احوال، برای حال و صفای دل صرفا نیومدم، من آمادم کمک کنم. و نصرتی لکم معده، که در اکثر زیارت نامه های ما هست، به شدت بخوایم یا نخوایم این زیارت جنبه سیاسی داره، به شدت این زیارت جنبه اقتصادی داره. چقدر تو روایات فرمودن که فقر رو زیارت برطرف میکنه، چقدر در روایات فرمودن که شما پول خرج کنید برای زیارت، مانند این است که یک کوهی رو از طلا صدقه دادید، ارزشش بالاتره. چرا؟ خیلی نکته است. اهل بیت میدونن صدقه فقرا رو، فقرشون رو برطرف میکنه، گرسنگان رو سیر میکنه، درک میکنن حتما و میخوان ما رو به اون درک برسونن که آثاری در از بین بردن فقر داره. حالا بعضیا به خودشون نمیخوان زحمت تفکر بدن، خب اونها خودشون رو محروم میکنن از فهم این معانی. مگه میشه دستور پرثوابی مثل زیارت، اون هم زیارت در حال پیاده روی با آداب پیاده روی، اون هم در زمان مقرری که اشاره فرمودن، کم بهره داشته باشه یا از یکی دو جهت بهره داشته باشه؟ اونهایی که این مسیر رو طی کردن میدونن چقدر لذت بخشه طی طریق در این راه. اونهایی که سالیان متمادیست دارن میان، من باهاشون برخورد کردم، دوست دارن اصلا آرامتر برن. قبلنا یادم هست 7-8 سال پیش بعضی از رفقا دوست داشتن با سرعت برن و حتی خودشون رو در این مسیر به زحمت هم مینداختن. بعد برنامه‌شون شد که چرا ما 2 روزه بریم، 3 روزه میریم. سال بعدش میگفتن ما 5 روزه میریم، اصلا نمیخوایم با عجله تمام بشه این مسیر. این برکات نورانی رو وقتی درش غور میکنه آدم، غیر از روایات هر کسی بیاد تو این مسیر تجربه میکنه. مگه میشه این همه نور در یک سفری گذاشته باشن که یک فائده داشته باشه، یک نوع فائده داشته باشه؟ مگه امکان داره؟ مگه نماز یک فائده داره؟ تنها عن الفحشاء و المنکر، هر بدی رو از بین میبره به اضافه هزاران خوبی که به دنبال میاره، خاصیت‌های متعددی که طراحی شده برای نماز. و استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بگیرید برای حل همه مشکلات خودتون، جماعتش و بقیه الزامات و آدابی که براش تنظیم شده، از سلامتی جسم گرفته تا سلامتی اجتماع، همه رو تضمین میکنه. بالاخره این دستگاهی است که خدا ساخته، دستگاه‌هایی که ابنای بشر میسازن دارای فواید مختلف هستن. حالا چجور دستگاهی که خدا میسازه فایده اندکی داشته باشه؟ شک نکنید فایده این پیاده روی 40 کمتر از نجات عالم از ظلم نیست، تردید نکنید، چون ما بالاتر از این زیارت، پرثوابتر از پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نداریم. تصریح شده در روایات که باز پرثوابترین و با فضیلتترین عبادت زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بابت هر قدم پیاده شما یک حج و یک عمره ثواب می نویسن، انگار حج و عمره بنا بود با عظمت و شکوه برقرار بشن تا مقیاس قرار بگیرن، بشه سر اندازه هایی با ما حرف بزنن. امام صادق علیه السلام از کسی پرسیدن چند سفر تا حالا حج مشرف شدی؟ گفت 19 سفر. فرمود خب یک سفر دیگه هم برو تا بشه 20 تا ثواب یک زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو بهت بدن. چرا اینقدر ثواب؟ امام باهوش ما، امام عارف ما، امام ذوب شده در حقایق دینی می‌فرمود این که این همه ثواب برای روزه ابا عبدالله الحسین، عشق ابا عبدالله الحسین و آنچه مربوط است به ابا عبدالله الحسین قرار دادن، از اول نقشه بوده. این کلمه نقشه در فرمایش حضرت امام خیلی کلمه عجیبیه. از اول نقشه بوده برای اینکه امت اسلامی به واسطه این زیارت به اتحاد، به قدرت، به عزت برسه. تعابیر شبیه به این دارن و بعد حضرت امام عبارتی دارن که خب من نوجوان بودم، از خود امام میشنیدم، توی جبهه های جنگ میدیدیم این فرمایش حضرت امام رو، عاشوراها میدیدیم، ولی تا این جلوه 40 رو ندیده بودیم عمق کلام حضرت امام رو درک نمی کردیم، که میفرمود هیچ عاملی مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمیتونه اتحاد در دلها ایجاد بکنه و صف مستحکمی ایجاد بکنه. سیاستمداران ما میتونن به وجود چنین پدیده با عظمت انسانی که هرگز کسی نمیتونه در عالم نظیرش رو بسازه و تولید کنه، میتونن به این افتخار کنن. این بزرگترین سرمایه اجتماعی ماست. مکتب ما مکتبی است که 40 داره. و زو ابعاد بودن فواید 40 ابا عبدالله الحسین یک حقیقت بسیار مهمه اگر ما بتونیم بهش توجه پیدا بکنیم. من دارم میام زیارت، عشق و حال خودمه، دلم میخواد، دوست دارم، در آن واحد دارم همه مظلومین عالم رو نجات میدم، در آن واحد فقر رو با قدمهای خودم دارم ریشه‌کن میکنم، در آن واحد فساد رو از روی زمین دارم نابود میکنم، نابود، چون مقدمات ظهور رو دارم فراهم میکنم. تردید نکنید که مهمترین اقدامی که الان جلوه کرده برای این که ما بتونیم یک جمع‌بندی از کل تاریخ انقلاب و شهدا در طول تاریخ در یک همایش با عظمت نشون بدیم، در همین همایش 40. به هیچ وقت شماها اجازه ندید که 40 رو تک بعدی بعضی ها بهش نگاه بکنن، یا در نیت و قلب خودتون هم در یک بعد اون رو محدود نکنید. خیلی راحت توی زیارت 40 یک زیارت یک صفحه ایست. حالا انشالله مشرف بشید کربلا، میبینید از اقصانقات میان از همون دور، گاهی نمیتونن برن تو حرم، یک صفحه رو میخونن برمیگردن به اندازه چند دقیقه. اون زیارتنامه یه جمله داره که اون یه جملهش نشون میده که یا ابا عبدالله، اینا همه میتونن مسلح بیان دفعه بعد. و هر جایی رو مصلحت جهان اسلام باشه به تدبیر فرماندهان امت اسلامی بتونن زیر و رو کنن. این عظمت و شکوه رو ببینید در زیارت 40 با اون یه جمله، و نصرتی لکم معده، ما آماده ایم شما رو کمک بکنیم. خب زو ابعاد است حقیقت با عظمت زیارت 40، مخصوصا این پیاده روی، مخصوصا در یک میادگاه زمانی خاص، یعنی تو 40 همه جمع شدیم، میتونیم هر وقت دیگری پیاده روی بکنیم، ولی این هوشمندی غریزی که مؤمنین پیدا میکنن موجب شده این مناسک با عظمت شکل بگیره. بعضیا هنوز گیج میخورن که چی شده 40 یه دفعه همه متحول شدند و این برنامه رو کی طراحی کرده. اساساً مؤمن یک هوشمندی خاصی، یک درایت و عقل برجسته ای پیدا میکنه. امام زمان ارواح الله الفدا هم وقتی ظهور میفرمان دست به سر مؤمنین میکشن، عقل مؤمنین رو افزایش میدن. خب همین عقله که یه دفعه همه بدون این که زیادن با هم حرف بزنن به هم گفتن بریم و آمدن. این خیلی ارزشمنده، جدا از دلهایی که متحول شدند و آمدن در این مسیر دارن عاشقانه خرج میکنن. حالا ماها خیلی همون شاید یه هزینهی کردیم، مختصر در این راه قدم برداشتیم. اونهایی که هزینه میکنن، پذیرایی میکنن با عشق، با جان. از ابعاد مختلف زیارت اربعین قابل بررسیه. یکی از ابعادی که در این جلسه من خدمت سروران خودم چند نکته ای رو عرض بکنم، بعد معنوی و بعد ایمانی زیارت اربعینه. یا بفرمایید که اساساً بعد معنوی زیارت میتونه اینجوری مورد بحث قرار بگیره. سوال خیلی ساده ای میپرسم، شما اگر یه آدم مؤمن رو ببینید از نزدیک مشاهده کنید، حتی کم هم با اون معاشرت بکنید، دیدن یه مؤمن حقیقی ایمانتون رو اضافه میکنه یا نه؟ بفرمایید. بله، این تجربه ایست که همه ما داریم. گاهی حتی لازم نیست معاشرت چندانی هم باش داشته باشیم. یکی از اساتید ما به بنده میفرمود که شما برو پیش آقای بهجت، نمیخواد سوالی هم بکنی، همون بشید یه گوشه‌ای نگاهش کن، مثلا روزه دارن یا درس دارن، همین کلی اثر میگذاره. حالا ما که زیاد توفیق نداشتیم، اگر توفیق هم میشد به خاطر ضعف هامون کمتر تأثیر میپذیرفتیم، ولی ما هم میفهمیدیم این مسئله رو که دیدن یه عارف ربانی، یک عالم دینی واقعا اثر گذاره. خب ایشون رحلت فرمودن، اونایی که خصوصا با ایشون انس داشتن واقعا قلبشون کنده شد از جا، واقعا مثل مرغ سرکنده شده بودن که بالو پر میزنه، روحشون اینجوری پریشان شده بود. در روایات هم هست که از دنیا رفتن یک عالم دینی سلمه ایست جبران ناپذیر، لا یصدها شیء. یا مؤمن خوب رو آدم میبینه روی آدم تأثیر میگذاره. حالا اگر آدم امام مؤمنین رو ببینه چقدر تأثیر میپذیره؟ خب خیلی زیاده این تأثیرش. یه مثال دیگه بزنم، یه شهید رو شما اخبارش رو میشنوید، وصیت‌نامه‌ش رو میبینید، تصویرش رو میبینید، چقدر تأثیر میگذاره؟ مزار شهدا، محلی که شهدا به شهادت رسیدن، در روایت هست چند جا در زمین مقدسن به ترتیب: یک، بیت الله الحرام، دو، مسجد النبی، سه، مزار ائمه معصومین علیهم السلام، چهار، کجا؟ محل شهادت شهیدان. دیگه ذوق بنده و این و اون نیست. بعدش عموم مساجد و جاهای از این قبیل. محل شهادت شهید مقدسه. لذا دیدید بچه ها تو این سالهای اخیر، یعنی 10-15 سال اخیر، میرن اردوهای راهیان نور، جبهه‌های جنگ، بدون اینکه کسی توضیح خاصی بده واقعا تحت تاثیر قرار میگیرن و منطقی هم هست. در روایت هست مزار شهدا رو باید گرامی بدارید. اینها جایگاه‌هایی هستن که همینجور نور قلب آدمو زیاد میکنن، ایمان آدمو افزایش میدن. چرا؟ چون ربط پیدا کردن با شهادت. یه تصویری از دستگیری شهید حجاجی دیده شد و خبری روی اون تصویر منتشر شد که سر از بدن مطهر ایشون جدا کردن. واقعا مملکت تکون خورد به اذعان دوست و دشمن. شهادت این اثر رو داره. حالا شهادت سید و شهدا چه تأثیری داره؟ ما خودمون در فضای تأثیر شهادت سید و شهدا تاریخی رو پشت سر گذاشتیم، عمری رو داریم زندگی میکنیم. حالا بریم محل شهادت سید و شهدا رو بخوایم زیارت بکنیم چی؟ جدای از مزار حضرت، همون بین الحرمینی که سر زبون همه هست، آرزوشو همه دارن، قدم زدن اونجا اینقدر قلب انسان رو نورانی میکنه و به انسان آرامش میده و فرح معنوی میاره. خب اونجا جای ساده نیست، اونجا محل شهادت شهداست. خواهی رکاب ابا عبدالله حسین علیه السلام جای ساده ایه مگه؟ دیدن یه مؤمن، شنیدن یک شهید، دیدن یک محل شهادت، اینا ایمان آدم رو افزایش میده. موقعیت های بسیار مقدسی هستن که ما به سمت مقدسترین موقعیت از این دست داریم حرکت میکنیم. حالا شما انشالله در آینده خواهید دید کسانی رو که دوست داشته باشن از راه‌های بسیار دورتر شروع کنن. وقت و موقعیت شو آدم داشته باشه. همین الان هم هستن کسانی که از مشهد مقدس، از همدان، از برخی از شهرها، از تهران حرکت کردن و دارن میان به سمت کربلای معلا. گروه هایشون من باهاشون آشنا هستم و شهرهایی که حالا الان ذهنم نیست. این چه لذتی میبرن و اینقدر این جایگاه عظیم کربلا قداست داره که این همه پیاده روی بیارزه براش. ما که کاری نمیتونیم بکنیم در رعایت آداب حضور در چنین مکان شریفی. دیدن یه آدم مؤمن، بفرمایید، ایمان آدم رو افزایش میده. دیدن جای شهیدان، ایمان آدم رو افزایش میده. شنیدن شهید، شنیدن وصیت‌نامه او، شنیدن داستان شهادت او، ایمان آدم رو افزایش میده. اینکه شهید حجاجی رو چند لحظه مردم تصویر دستگیریش رو دیدن و بعد تصور میکنن چگونه ایشون رو به شهادت رسوندن، چه تحولی ایجاد کرد. این تحول، تحول ایمانی است. رفقا بحث عاطفه نیست. عاطفه ما خیلی ها رو میتونیم فیلماش هم ببینیم که مظلومن و به هر حال به قتل میرسن. شهید قصهش خیلی فرق میکنه. اون تأثیر عاطفی خاص شهید اونو باید بهش گفت افزایش ایمان. خب زیارت کربلای معلا چگونه است؟ یک روایت برای شما بخونم، زیاد معطلتون نکنم، عرض خودم رو تمام بکنم. راه طولانی آمدید و یکمی روش فکر کنید. من که خودم باور کنید نمیتونم زیاد روش فکر کنم. اگه فکر کنم عمیقا دیگه کربلا نمیرم اصلا. نزدیکای کربلا بشم انشاءالله سعی میکنم این روایت رو در نظر نگیرم، ولی این روایت رو به شما هدیه میکنم. این یک واقعیت از کلام معصومین، این یک حقیقت بزرگه. برای کسی هم نمیتونی توضیحش بدی. انشالله هر کسی به قدر ظرفیت خودش در عالی ترین وجه این روایت رو شهود کنه. بگید ما تو این سفر یه زیارت، یک روایت یاد گرفتیم، شرحش نمیتونیم بدیم، هیچ کس هم برای ما شرحش نداد، اون روایت چیه؟ تا الان چی گفتیم؟ دیدن یک انسان مؤمن، دیدن مکان شهادت، شنیدن داستان شهادت، ایمان آدم رو افزایش میده. دیدن یک امام چی؟ خب خیلی بیشتر. دیدن یک امام شهید چی؟ خیلی بیشتر ایمان انسان رو افزایش میده. آیا ما بریم کربلا خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت میکنیم؟ یا مزارشون رو زیارت میکنیم؟ میخوایم معنوی با هم حرف بزنیم، مادی نمیخوایم صحبت کنیم. فرمود در روایت امام صادق علیه السلام: منظارنا فی مماتنا کمنظارنا فی حیاتنا. هر کسی ما رو زیارت کنه بعد از شهادت ما، مانند کسی است که ما رو در زمان حیاتمون زیارت کرده. شهید این گونه است، سید الشهدا چگونه خواهد بود؟ گاهی از اوقات ماها خودمونم متوجه نیستیم چرا اینقدر به وجد میایم تو این راه. خب داری میری پیش خود امام حسین، کمه مگه این؟ با چشم سر دیده نمیشه. کربلا خبری هست، یه نفر اونجا تو گودی قتلگاه نشسته منتظر شماست. میارو نباید با هر کسی در میون گذاشت. اگر خبری نبود بین راه خسته شده بودیم، اگر خبری نبود شک تو دلت راه پیدا میکرد. شیطان کار میکنه نامرد، شیطان ملعون حتما میاد شما و عبادتتون رو نابود کنه، حتما میاد ناامیدتون کنه. چرا کاری ازش بر نمیاد؟ اون نگاهی که از کربلا کسی به سوی شما دوخته که داری میری به سمتش، شما رو در یه حسن حسین قرار میده، حرکت میکنی آقا امام حسین مطلع میشن، به زبان تعزیه‌وار بنده شاید ابوالفضل العباس اسامی رو میبرن، آقا فلانی راه افتاده، آقا که براشون حجابی وجود نداره از فاصله، کافیه از اولین قدم آقا یه نگاهی کنه، یه لبخندی بزنه. خبری هست در کربلا، کسی هست که منتظر ماست. ما بر اساس یک فرهنگ حرکت نمی کنیم. واقعا کسی هست اونجا. حالا کی میتونه بره کربلا؟ رفتی کربلا اصلا به سمت ذریح نگاه نکن، همش به زمین نگاه. نمیخوام حضرت رو در یک موقعیت مکانی خاص تصور کنم، همونطور که خدا در مکان خاصی قرار نداره، اما شما سر نماز نگاهت رو دائما به سجدگاه میدوزی. کربلا کسی هست، نه تنها سید الشهدا هست. آن شما اگه یه نفر منتظرت باشه میتونی اگه میخوای حیا کنی به او مستقیم نگاه نکنی، اطرافش ابوالفضل العباس ایستاده، علی اکبر ایستاده، قاسم بن الحسن ایستاده، همه هستن شهدا. خدا در قرآن فرمود شهدا زندن. جالب اینه که 40 خواهرش زینب هم داره میاد کرد. این وجدی که در این راه شما میبینی مال اینه. شما که دیگه دارید شب جمعه میرسید، میگن شب جمعه مادرش فاطمه زهرا هم هست، امیرالمؤمنین هم هست، رسول خدا هم هست، امام حسن مجتبی هم هست، علیهم صلوات و سلام. کسانی هستن ما داریم میبینیم، میریم خود اون افراد رو ببینیم، زیارت کنیم. آیا با چشم سر هم میشه زیارت کرد؟ ممکنه بعضی ها زیارت بکنه، من نمیدونم، ولی با چشم سر ببینی ولی با قلبت نبینی چه فایده ای داره؟ شمر ابن ذوالجوشن هم امام حسین رو با چشم سر دید ولی قلبش او رو ندید. خدا لعنت بکنه شمر ابن ذوالجوشن، خدا لعنت کنه قاتلین ابا عبدالله حسین. اصلا بگو آقا من اصلا نمیخوام با چشم سر شما رو ببینم، همین با چشم دل ببینم. و با چشم دل باور کنید چیزایی رو دیدید، و الا اینجوری بالو پر نمیزنید تا کربلا برسید. من توصیف میکنم چیزی که برای شما اتفاق افتاده، نه برای شما من دارم تلقین میکنم چیزی رو. اگه شما یه همچین حقیقتی رو درک نمیکردید و دریافت نمیکردید راه نمیافتادید. اونطور ممکن بوده که یه حالتی برای انسان پیش میاد، آدم میگه نمیدونم چمه. ممکنه این حالت باشه، من دارم توضیح میدم. آخه اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آخه من بعضی وقتا خوشحال میشم، نمیدونم چرا چمه که خوشحال میشم، بعضی وقتا هم غمگین میشم نمیفهمم چمه، ولی دلم گرفته است. از دوستان حضرت بود، حضرت فرمود خب حالا من بهت بگم اون موقع وضعت چجوریه. اون موقع ها ما امام تو خوشحال میشیم، تو خوشحال میشی، ما محزون میشیم، تو محزون میشی. حالا ببخشید من از شما سوال میکنم، الان شما بیش از 1000 ستون رو اومدید جلو، با اینکه خستگی و بالاخره خصوصا تو این غبار هم شما تشریف فرما شدید و مشرف در واقع دارید میشید خدمت حضرت، یه شادی داره قلبتون، درسته؟ من در محضر خود شما میگم این شادی از کجا اومده؟ مال خود شماست. شما که دوست داری برای امام حسین بسوزی و گریه کنی و عشق بریزی، اون شادی بغلش مال چیه؟ اون شادی باور کنید شادی خود ابا عبدالله الحسین از این که شما رو داره پذیرایی میکنه، خوشحال میشه. فرمود حسین علیه السلام کشتی نجاته. خب یک ناخدای کشتی نجات هرچی بیشتر نجات میده بیشتر لذت میبره. یا ابا عبدالله ما رو هم نجات دادی امسال، در کشتی 40 خودت سوار کرد، چقدر من موجب خوشحالی تو شدم، خوشحالم. اتفاقا از اینجا به بعد صحبتو من برای شما آدم خوبا نمیگم، از طرف خود در به داغونم میگم. یا ابا عبدالله من که خیلی وضعم خرابه، نجاتم دادی بیشتر خوشحال شد، خیلی خوشحال باش، من محال بود آدم بشم جز با عنایت. برید تا کربلا میگی میری بگو اینو، بگو یا ابا عبدالله خیلی خوشحال باشه منم اومدم، منم آوردین، موفق شدین. یه هیئت شما جایی میگیرید میبینید اون جوان وضع خرابه اومده یه گوشه گریه میکنید گریه میکنه خوشحال میشی، به رفقای دیگه‌ت هم میگی فلانی هم شب اومده، اصلا کیفی میکنی یا از اینکه اون جوان هم اومده که وضعش خراب بوده اینا، خوشحال میشی، جگرت حال میاد. به خدا اول فضل العباس هم خیلی خوشحال میشه ما هم اومدیم. شما که خوب بودید باید میومدید، خوشحال میشم، خوش به حالتون، اهل بیت رو خوشحال کردید، رسول خدا رو خوشحال کردید، خصوصا اربعین زینب کبرا رو خوشحال کردید، خوش به حالتون. میدونید چه کاروان غم دیده ای رو دارید خوشحال میکنید وقتی اربعین میرید کربلا، چه خانواده کتک خورده ای رو دارید خوشحال میکنید. خیلی کار با عظمتیه. چه خواهری رو دارید خوشحال میکنید. واقعا شماها حضورتون، وجودتون، منشتون ثمره خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اینجاست که اهل بیت آرامش پیدا میکنن. سند این کلام آخرمو یه جمله روزه بخونم، تا حالا که من روزه نخوندم درسته؟ عصر روز 11 در روایتی هست امام زین‌العابدین آمد این بدنهای قطعه رو در این صحرا نگاه میکرد، داشت جان میداد از بس این مصیبت سنگین بود بر قلب نازنین امام چهارم ما. یه دفعه زینب کبرا رسید، صدا زد عزیز برادرم اینجوری بدنها رو نگاه نکن، اینجا مزار عاشقان و زائران خواهد شد. از شما عرض زد، زینب کبرا از شما عرض زد، میخواست امام زمانش رو قلبش رو آرام بکنه. هرچی تنهایی حسین تو کربلا فریاد زد کسی صداشو نشنید، هل من ناصر ینصرنی، هل هله میکردن صدای حسین به کسی نرسه. شما که میاید یعنی حسین ما شنیدیم صدای تو رو، ما شنیدیم اون صدای گرفته تو رو که از بس گلوی حسین خوش بود دیگه صداشون هم گرفته بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.